أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا وبقياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. رجب حقیقت احکام وضعیه و نسبت احکام وضعیه به احکام تکلیفیه کیفیت جبر رو اعتبار احکام وضعیه بحث میکردیم. پنج نظر بود که چهار نظر رو به تفصیل یا به اجمال بررسی کردیم. نظر پنجم قول به تفصیل بود بین انواع آنچه که از اونها به احکام وضعیه یاد می شود و گفتیم که قائلینی به تفصیل به مسالک و طرق مختلف طی مسیر کردند از نظر بیان نظریشون از حیث تقسیم انواع احکام وضعیه از نظر کیفیت تعلیل تفاوت انواع احکام وضعیه و چهارم از جهت عدد اقسام و پنجم از حیث تطبیق اقسام بر مصادیق با هم تفاوت‌هایی دارند. لحاظا ما چند نمونه برجسته رو از این طیف از نظریه ها که در مجموع به قول خامس و عنوان تفصیل به این احکام وضعیه تلقی میکنیم میپردازیم و اینها رو بررسی میکنیم. اول تقریر مرحوم آخوند رو که مقدم بر دیگران هست مطرح کردیم. ایشون گفتن که احکام وضعیه به سه دسته تقسیم میشوند، سه گروه هست. اینجور نیست که همه یکسان باشن، سه گروه هستند و هر کدوم حکم خاص خودشون رو دارند. دسته ای از اونها اونچنانند که اصلا ید تشریع و ید جعل اونها رو نمیگیره، جعل به اونها راه نداره چه مستقلن چه طبعن، ولو اینکه اونها به لحاظ تکوینی مجبور باشن، یعنی به جعل تکوینی جعل شدند و جعلشون هم به این ترتیب است که همین که موضوعشون جعل شده است جعل شدند. موضوع سبب که جعل شده سببیت هم جعل شده، یعنی به خلقت جعل شده در مقام ایجاد و خلق اونها جعل شدند، تکوینی هم. و دیگر ید جعل اعتباری و تشریع اونها رو نمیگیره. در واقع مشکل اساسی از نظر مرحوم آخوند در خصوص این قسم اینه که اینها سبب تکوینی هستند، اسباب تکوینیه هستند، پس بنابراین جعل تشریعی و اعتباری اونها رو نمیگیره، برای اینکه تحصیل حاصل دیگه اینا تکوین هستند، تکوینن سبب هستن دیگه، جعل نمیخواد که تحصیل حاصل، تحصیل حاصل هم محاله. و اگر این کسی جعل کنم فعل لغوی انجام داده. مشکل دوم این است که وضعی تکوینی اگر سبب است، اگر شرط است، اون سبب تکلیف می شود، یعنی تکلیفی برآمده تکوینی است. وقتی برآمده تکوینی یعنی تکلیف متأخر است از آن، و یعنی این اسباب مقدمند. وقت اگر بنا باشد که این اسباب که تکوینی مقدم باشند میتوانند انتزاع شوند از اون چه که مؤخرند، آیا میشود آنچه متقدم از ذاتن از اون چه که متأخر از ذاتن تازه انتزاع بشود؟ نمیشود که. این دوتا مشکل رو در خصوص این گروه اول طرح کردن، در حضور گفتن ما یک گروهی از انواع احکام وضعیه داریم که اینها ید جعل اونها رو نمیگیرد. این گروه رو ترک کردیم و نظر مرحوم آخوند رو هم فی الجمله مورد نقد قرار دادیم. اجمالش این بود که این مطلبی که شما میفرمایید به مرحوم آخوند عرض میکنیم. البته مطلبه هرگی وقتی ایراد بر بزرگان میگیریم، این بارها عرض کردیم به اظهار جهل خودمون، ولی خب طلبه این و طلبه حق داره به هر کسی که چیزی به ذهنش خطور کرد عرضه کنه. عرض کردیم که این در واقع خلط بین تکوین و تشریع. اون قاعده‌ای که شما می‌فرمایید این قاعده مال عالم تکوین، بله در عالم تکوین سبب متقدم بر مسبب است. این حرف مال عالم تکوین، بله علت بر معلول مقدم است، کسی بحثی نداره. و اما در عالم اعتبار ممکن اینجور نباشه. ممکن است که در عالم اعتبار ما اسباب را، شروط را، حتی بیاییم قبلن یک پیشبینی هایی بکنیم، چیزهایی رو بگیم اینا رو بعدن ما سبب قرار خواهیم داد، اینا رو شرط قرار خواهیم داد برای اون قانونی که بعدن میخواییم بگذاریم، قانونی بعدن بناس وضع کنیم، اونگاه که این قانون رو وضع خواهیم کرد این شرطشه، این سببشه، این مانعشه، این قاطعشه، میشه اینجوری فرض کرد. بعد که قانون وضع شد این میره جای خودشو پیدا میکنه، در اعتباریات میشه این کارو کرد. یا فراوان اتفاق میفتد که ما قانون رو میگذاریم، بعد تدریجاً کامل میکنیم، هی تبصره بیزنیم، هی الحاقیه میاریم، هی متمم جعل میکنیم. در بین این تبصره ها و الحاقی ها و متمم ها سبب، شرط، مانع اضافه میکنیم. پس بنابراین در عالم تشریع این امکان داره که سبب و شرط نسبت به مسبب و مشروط هم مقدم بشود، قبل از اینکه اصل مسبب و از شود سببش مطرح بشود، هم میتواند متأخر باشد. این در عالم تشریع ممکنه. و به نظر میاد که مرحوم آخوند و همطور استاد بزرگوارشون رضوان الله تعالی علیه ما، مرحوم شیخ اعظم، اونجا هم قبلا هم این اشکال رو بر ایشون گرفته بودیم، بر شیخ گرفته بودیم، اشاره کردیم که هر دو بزرگوار بین وعاء حقایق و اعتباریات و وعاء حقیقت و وعاء اعتبار دارن خلط میکنن. اون چرا که میفرمایند مال عالم حقیقت هست و اسباب مسببات حقیقیه و عالم تکوینه، نه عالم تشریع. و لذا این که میفرمان اینها قابل جعل نیستند، بسا که جعل بشوند. و در اشکالی که بر شرک کردیم این رو دیگه هم اضافه کردیم، اینجا هم جا داره اون رو اضافه کنیم. و اون این که این که ملاحظه میکنید، فرض کنید که سببی جزء میشود، این میتواند در واقع هر سبب که بله اون نکته شو فراموش کردم، برای گاهی خدا میخواد یادآوری بکنه، چند ثانی ها دیگه نداشت میشه، خدا میخواد بگه که یه قدری احتیاط کن، در ساعت بزرگانی مثل شیخ آخون حرف زدن سخت. بله علی حال این که این نوعی به نظر میرسه خلط بین در واقع حقیقت و اعتبار و حقیقی و اعتباری اینجا پیش آمده و احکام اسباب و مصوبات حقیقیه رو تعمیم میدیم به عالم اعتبار و در خصوص اسباب و مصوبات اعتباری هم مطرح میکنیم، این به جد محل ارساد که تأمل است، باید دقت کرد. مرحوم آخوند دسته دومی رو مطرح فرمودن و اون دسته اون چنان از احکام وضعیه که درست است که به نحو مستقل جعل نمی شوند، ید جعل اونها رو نمی گیرد به صورت مستقل، از این جهت مثل دسته اول هم در سرشون، اما ممکن است که به صورت تبعی و غیر مستقل ید جعل اونها رو بگیرد، به این معنا که وقتی مسبب جعل می شود در ضمن جعل مسبب اسبابم جعل می شود، مشروط جعل می شه در ضمن جعل مشروط شرطم جعل می شه، در نتیجه وقتی یک حکم تکلیفی جعل می شود به تبع حکم تکلیفی آنچه جزء است به عنوان جزئیت، جزئیت اونچه جزء است، شرطیت اونچه شرط قلم داد می شود، مانعیت اونچه که مانع انگاشته می شود، قاطعیت اونچه که قاطع قلم داد می شود نیز جعل می شود، به تبع جعل می شود. این دسته بله مجعولند، ولی مجعول به جعل تبعی هند، مستقلا نمیشه جعل کرد مثل گروه اول، اما به تبع چه ایرادی داره که اینها هم مجعول قلم داد بشن؟ در واقع وقتی مکلف و به رو داره شارع، اگر مکلف و به شرعیست، یا اوغلا قانونگذاران اگر مکلف و به قانونی هستن دارن جعل میکنن، همون موقع جزء اون رو هم جعل میکنن، شرط اون رو هم جعل میکنن، این که مشکل نداری که، یعنی در واقع مکلف و به تو هم با قیود داره جعل میشه، تکلیف میشه، و همون موقع هم شرط اگر مقید به شرطیست، اگر مقید به احیانا جزئیست و هر چیز، همون زمان داره جعل میشه. پس بنابراین میشود دسته ای رو فرض کرد در بین احکام وضعیه که شون میفرمان جعل ید جعل اونها رو بگیره ولو به نحو تبعی و به اصطلاح غیر استقلالی، نه استقلالی. عرض شود که در واقع گویی اینجوریست، ما توضیح دادیم این بیانات مرحوم آخوند رو زمینی که خلاصه کردیم، ولی نکاتی رو افزودیم در توضیح یا گاهی در تسدید. در واقع جعل ماهیت مرکبه که جز داشته باشد، احیانا قید داشته باشد، اختراع اون چون ماهیت مخترع است دیگه، شارع داره صلات رو اختراع میکنه، صلات که خود به خود مثل مرکبات تکوینیه که نبوده، که مرکبات تکوینی در طبیعت اگر هستند هستند، اما اینجا داره شارع جعل و اختراع میکنه و با اجزا و شرایط و موانع و قواطعش اون رو جعل میکنه، همون زمان که ماهیت مرکبه رو جعل میکنه و اون رو اختراع میکنه در واقع داره جزءش رو هم جعل میکنه، و اصولا اختراع ماهیات مرکبه چیزی نیست جز از این که در واقع اجزایش رو، شرایطش رو، موانعش رو و قواطعش رو هم بگیم، وقتی مجموع اینها رو بگیم او رو گفتیم، یعنی لیس الکل الا اجزاه. وقتی کل و جز جعل میفرماید اجزاش هم جعل میشود دیگه. پس برای این اجزاش در ضمن جعل کل جعل میشه و بعد که باید بگیم که اصلا جعل کل یعنی جعل اجزا داره. همون موقع که کل داره جعل میشه اجزاش جعل، اجزا جعل، جعل نشه کل چیزی جز اجزا نیست، کلی نیست، کلی جعل نمیشود. لاحظه است که این فهنده هود سر رو جعل الماهیت المرکبه و اختراعها لیسه الله یوارتن ان جعلها مع کل ما یعد جزءاً او شرطاً او مانعاً او قاطعاً لها و لهذا جعل الجزئیه و شرطیه و المانعیه و القاطعیه تقع به تبع جعل الماهیه بل جعلها یعد این اختراعها. جعلش همون اختراع همون کل است و برعکس هم همینطوره و بالعکس ای اختراعها یعد این جعل ما یتعلق بها. یعنی وقتی اختراع میکنیم اجزا رو جعل میکنیم، اگر بخوایم اگر اجزا رو هم جعل کنیم کل رو جعل کردیم. وقتی همه اجزا رو جعل کنیم کل درست شده دیم. فلا تحتاج المتعلقات الى جعل جعل سوا اعتبار المخترع نفسه و جعلها بعد اختراعها اما لغو و محال لانه تحصیل الحاصل. پس بنابراین مستقلن بعدا نمیشود جعل کرد، داریم خودش همون نفس ماهیت مکتم را کبره که داریم جعل میکنیم همون موقع جز رو هم جعل میکنیم. و الا بعد از اینکه کل جعل شد دوباره بیایم بگیم حالا اجزا رو جعل میکنیم، این دیگه جعل از این جهت جعل لغوی خواهد شد. این فقره البته ما داریم اضافه میکنیم لانه تحصیل الحاصل کما ان جعل المتعلقات مثلا الجز به وصف کونی جزءن. شما بگید که آقا من جز جعل میکنم، اصلا کی به جز جز میشه اطلاق کرد؟ این عنوان جز رو کی میدون اطلاق کرد؟ آیا تا زمانی که کلی نباشد کل فرض نشود جز قابل فرض است؟ آنگاه میتوانیم به جز عنوان جز را اطلاق کنیم، به وصف جزئیت رو بر اون حمل کنیم که کلی مطرح باشد. پس برای وقتی کل رو داریم جعل میکنیم جزء رو هم جعل میکنیم و جزء رو بدون کل نمیتوانیم جعل بکنیم، باید به تبع او جعل کنیم، به تبع او جعل کنیم. این تأکید بر فرمایششون به حساب بیاد. مثلا الجزء به وصف کونه جزءن قبل الکل ایضا محال جعل متعلقات، مثلا جزء با این صفت که جزء است پیش از اون که کل جعل شود که قابل جعل نیست، این محال چون قبل از کل جزئی نیست، همونطوری که میگیم ما قبل از جز کلی نیست، اعتبارا و تحلیلا جز مقدم بر کل است ولی در واقع مقدم نیست چون تا کلی نشده جز جز نیست. به لحاظ تحلیلی ما میگیم جز مقدم است، درست مثل نسبت علت و معلوله که میگیم علت مقدم بر معلوله، ولی مگر میشود علت مقدم باشد حقیقتا بر معلول؟ تحلیلا مقدم است و حقیقتا نمیتواند مقدم باشد، چون اگر به این معنا باشد که علت آمد معلول نیومد که وقت تخطی معلول است، علت لازم میاد که محال است. لانه او کمانه وجود الکل رحن وجود الجز کدال که اطلاق الجزئیه علی الجز ایزن رحن وجود الکل فلا یمکن جعله جزءاً ما لم یتحقق الکل. اینم پس دسته دومی که ایشون مطرح میفرمون. از بدید یه ارزیابی پس این دسته دوم رو هم بکنیم. عرض شود که ما نقد رو بعد از تحلیل و تبیین سه گروه آوردیم، ولی اگر بنوش گروه سوم رو نرسیم نقد گروه دوم رو هم عرض کرده باشیم. عرض ما این است که اینجا هم باز به نظر میاد که همین مشکل هست، از جمله به این که تصور میکنیم ما داریم راجع به جزء و کل حقیقی خارجی و تکوینی بحث میکنیم و لذا به زبان فلسفی حرف میزنیم، با ادبیات فلسفی داریم حرف میزنیم. ما اینجا یا با کل خارجی سر و کار داریم، با کل تکوینی سر و کار داریم، با کل حقیقی سر و کار داریم، با جزء و شرط حقیقی و خارجی و عینی و تکوینی سر و کار داریم، یا نه با کل اعتباری سر و کار داریم که کل بودنش به ید معتبر است. معتبر است که چیزی رو کل چند جزء قلمداد میکنند، چیزی را جزئی از آن کل قلمداد میکنند، تابع اعتبار معتبره. ما داریم در این وعا حرف میزنیم و گویی که همین اشتباهی که در خصوص گروه اول پیش آمده بود که اینها چون تکوینیند ید جعل اونها رو نمیگیرد و اگر جعل صورت بپذیرد محال است، تحصیل حاصل است و امثال این بحث ها، اونجا گفتیم که در بله عالم خارج در وعاء حقیقت و در مقام مواجهه با حقایق و نه اعتباریات این حرفا رو میشه زد، اما در وعاء اعتبار و تشریع و تقنین در خصوص کل جزء اعتباری این بحثا چندان جایی نداره. و به نظر میرسه که ما اگر بریم سراغ عالم تقنین و قانونگذاری و عملی که مثلا حکام دارن، پارلمان ها به اصطلاح دارن، مجالس قانونگذاری دارن، مراجعه میکنیم میبینیم که اینها مرتب جعل جزء میکنن، جعل شرط میکنن، شرط اضافه میکنن و شرط رو مستقلن جعل میکنن، جزئی رو مستقلن جعل میکنن و میافزاین برای کلی، ترکیب چیزی رو تصویب میکنن، دوباره یک عنصر دیگر رو احیانا اعتبار میکنن که این هم باز بر اون اجزا افزوده شود. و به نظر میرسه که نه به اصطلاح استحاله دارد که جز مستقلن قبل از کل و نه استحاله دارد که جز مستقلن بعد از کل جعل شود. عبارت ما اینه: و اما به نسب الى کلامی فی القسم الثانی ففیه نقص سرو کنه و یتکلم فی الکل و الجزء الحقیقیین الخارجیین ولو بلسان فلسفی فانما یقوله صادق فی الامور الحقیقیه و فی وعاء تکوین لا فی الاعتباریات و وعاء تشریع و ساحت تقنین لان الواقع یشهد. واقع خارجی، مناسبات و روابط بین انسان‌ها و عالم قانون‌گذاری گواهان است، چون که به وجدان هم اینو میتونیم بیابیم و وجدان رو تایید میکنیم. لأن الواقع اشهد کما ان الوجدان ایزن یؤیده بان کثیرا ما یکون تعیین بعض اجزای الامور الاعتباری قبل الامر بها، هنوز کل قطعی نشده و مواردی رو به عنوان جز تعیین میکنن. و کما انه کثیرا ما یقع عکسش جعل الجزئیه او الشرطیه او المانعیه او القاطعیه بعد الامر بالمکلف به و ابلاغ مکلف به، کل تصویب شده ابلاغ هم شده، بل العمل بهی من قبل المخاطبین احیانا، مخاطبین احیانا. گاهی قانون یک چیزی جعل شده به مسابقه کل، اعلام شده 5 سال هم عمل شده، حالا بلن یه ناقصی داره، میگن این جزء اضافه میکنیم، این شرط رو اضافه میکنیم. و حدی نمیگه آقا محاله که شما بعد از 5 سال دیگه جز اضافه میکنید، شرط میافزایید. میگم در عالم اعتبار که این اصلا کسی به ذهنش خطور نمیکنه که این محال باشد، تحصیل حاصل باشد، استحاله داشته باشد، تأخیر احیانا آنچه مقدم است، بگن آقا تا کل نباشد که جز این نیست و چطور شما جز رو بعدن دارید جعل میکنید، در حالی که جز نقش علی داره و سبب است و بدون وجود جز کلی نیست، چطور شما جز رو دارید بعدن جعل میکنید؟ اصلا این حرفا رو نمیزنن. بله بعد حتی بعد از اجرا هم اتفاق میفته، واحدتا بعد اخرا هی جزئی افزوده میشه، شرطی افزوده میشه. کما وقع حالا فی شرط القبلة للصلاة، حيث قال سبحانه و حيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره. این استقبالی که امروز ما عمل میکنیم این متأخر از جعل صلات است. به هر حال به سمت کعبه که اول نماز نمیخوندیم، ولی خب بعد سالها این حکم آمد و این شرط استقبال جعل شد. کسی هم چیزی نمیگه. فلا بأس بتعلق الجعل المستقل على الاجزاء والشروط والمباني والقواطع في الامور الاعتباريه بهاه رویه دارجه عند العقلاء والاجابه. ممکنه کسی جواب بده بیا آقا نه، ببینید ما یک کل نه جزئی داشتیم جعل شده بود با تمام اجزا و شرایطش. این که یه مرتبه ببینید که یک کل ده یا یازده جزئی شد، این جعل مجدد کل است. مثلا این کسی بگه که این انگار بازنگری در کل، نه جزء اضافه میکنیم بلکه کل دیگری جعل میکنیم، این مطلب دقیقی نیست. این یک فرض است که بگیم آقا اصلا صلات نه جزئی با صلات ده جزئی مثلا حقیقتش فرق میکنه انگار، چون چیزی نیست. و کسی اگر بخواد جواب بده که این یعنی تجدید اختراع کل، مثلا فرض کنید یه ترکیب جدید که به وجود میاد کل عوض شد، اینم باز دوباره در وعاء تکوین میشود گفت. بله ممکن است که یک معجون نه جزئی خواصش با معجون ده یازده جزئی واقعا فرق داشته باشه، حقیقتا دو چیز بشود. با افزودن یک جز بر یک معجون، کاستن یک جز از یک معجون، خواص اون کلا تکوینا تغییر میکنه. اما در مسائل اعتباری چون چیزی نیست. این هم راجع به گروه دوم. ما داریم صرفا تردید میکنیم در این تقسیم و طبقه بندی و جزئیاتی که مرحوم آخوند فرمودن. اصل تفصیل رو قبول داریم که حالا بعد اون تقریر مختار رو عرض خواهیم کرد. از صحبت که گروه سومی روشون مطرح می‌فرمان که غیر از گروه اول و دومان، گروه اول میگفت اصلا جعل تشریعی اونها رو نمیگیرد، چه استقلالن چه طبعن. و که البته اونجا باید بگیم خواه اگر جعل تشریعی نمیگیره چگونه اینها شما حکم و از این قلم داد میکنید، چطور از اینا رو حکم میانگارید. گروه دوم بود که میگفتن جعل مستقل اونها رو نمیگیرد، متعلق جعل تشریعی قرار نمیگیرند استقلالن، اما طبعا چرا اشکالی نداره. گروه سوم رفتن میفهمون که اینا میتوانن مجعول است مستقل باشند، یعنی رأسا اینها انشاء بشوند به مسابه مجعول و در واقع با جعل جائل اینها میشوند وضعی. مثلا وقتی شارع مثلا بیاید جعل حجیت برای اجماع بکند، این از کجا آمده؟ آیا اجماع ذاتن حجیت داره؟ حجیت معرفت شناختی داره؟ می شود گفت چون همه بر این قولند پس حق است، پس واقع نماز، پس کاشف است. این که نیست که، حجت معرفت شناختی که نداره. اگر حجت معرفت شناختی ندارد، حجت شرعی و حجت اصولی به اصطلاح داشته باشه. حجت اصولی احتیاج به اعتبار و جعل داره. یا قضا رو همینطور شون می فرماد که خب وقتی حاکم اینی جعلت علیکم حاکمن، که بعضی همین رو قاویان معنی میکنن، در باب قضا همین روایت رو بردن، قاضی قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی این که آقا هیچ شأنی نداشت، هر که میخواهد باشد، اگر هزار قضاوتم میکرد بنزی یک قضاوت ارزش نداشت. اما به محض این که جعل قضا شد برای او، این مقام را و این شأنیت رو پیدا کرد، جایگاه حقوقی به اصطلاح پیدا میکنه و احکام او نافذ میشود، آثار برش مترتب میشه. در ولایت انواع ولایت همینطوره، در نیابت همینطوره، در حریت همینطوره. مولا یک مرتبه آزاد میکنه عبد را با یه جمله، با یه اشاره. رقیت هم به همین ترتیبه، زوجیت هم همینطوره. همین که عاقد میگوید زوجت موکلتی، همین عقدی که خوانده میشود اینجا یه واقعیتی اعتباری خلق میشود به نام زوجیت. عقد که خوانده شد زوجیت پدید میاد و آثار هم برش مترتب میشه. ملکیت هم به همین ترتیب است. اینا همه جعلی است و رأساً جعل میشوند. شون میفرموند گروه سومند و بسته به این که چه کسی جعل کنه، آیا مثلا از ساحت الهیه صادر شده باشد، حق تعالی جعل فرموده باشد، یا اون که از قبل حق تعالی مجاز است معصوم، و یا همین حکم رو غیر معصوم عمل کند، عاقد عقد بخواند، وکیل برود بیع و شرا کند، این اتفاقا میفته. وقت برای این سه تا در واقع دلیل اقام می‌فرمایند که اینها جعل مستقل دارن. یکی این که ما میدونیم در عالم مناسبات اجتماعی و انسانی این گونه است که اینها به تبع مثلا جریان عقد طلاق، جریان عقد ازدواج، اینها واقع میشوند. به مجرد عقد و ایقاعی از سوی آن کسی که اختیار این امر در دست اوست، این واقعیت ها خلق میشوند و بیان که اصلا ملاحظه تکلیف رو بکنیم. شما میگید که لزوما وضعی از تکلیفی زاده میشود. نه اصلا، ما اصلا تکلیف در ذهنمون نیست. یعنی اصلا در ذهنمون نیست که اگر این عقد خوانده شد بر مرد نفقه واجب میشود. ما به قصد این که بخونیم که نفقه برگردن و آقا بیاد نمیخونیم اصلا. حتی حلیت مثلا فرض کنید که نکاح و لمس و امثال تو ذهن عاقد ممکنه نباشه، عقد میخوانه زوجیت پدید میادشون میفرماند. در حالی که اگر بنا بود که اینا منتظر از تکلیفی باشن، مگه میشد که بدون وجود تکلیف پیشینی اینها رو خلق کنیم، انتظار کنیم؟ ولی چنین نیست. و اگر بنا نبود که اینها مستقلن قابل جعل باشن، با گفتن این کلمات و جملات نباید اتفاق میفتد، ولی اتفاق میفته به مجرد انشاء و بدون لحاظ تکلیف، بدون لحاظ آثاری که بر اونها مترتب است، احیانا آثار تکلیفیه، اینا جعل میشوند. این یه دلیل. دلیل دومی که مطرح میفرمایند است که اینها اگر منتظر از تکلیفیه موجودیه بودند، یعنی آقای عاقد وقتی داشت عقد میخواند، در واقع جهات احیانا تکلیفی در نظر بود، در نظر داشت و در نظرش بود. آیا اینجوریه؟ یعنی اصولا قصد آثار تکلیفی کرده و آثار تکلیفی رو مراد کرده مقصودشه و واقع میشود. میبینیم که این آقا چیز دیگه قصد داره، قصد ایجاد زوجیت رو داره فقط، نه آثار تکلیفیه رو. اگه ما پیوند بزنیم بین تکلیفیه و به اصطلاح وضعیه و الزام بخوایم بکنیم، انگار اون چرا که قصد نکرده واقع باید بشود، چون این نیست. و سوم نکته که شما مطرح بفرمون این است که ما گاهی داریم مواردی که بله هم میتواند از تکلیف انتظار شود و برعکس هم میتواند، بحثی نیست. ولی آیا به صرف این که احکام وضعی میتوانند از احکام تکلیفی انتظار بشوند، لا و لابد باید بگیم احکام وضعی مورود احکام تکلیفی هستن. نسبت به این احکام تکلیفی و وضعی گاهی نسبت عام من بچه. مثلا شما میگید آقا از امر به و از اجازه به تصرف در ملک ما ملکیت رو انتزاع میکنیم، از اجازه جواز وقتی زوجیت رو انتزاع میکنیم. اگر اینه یعنی نسبت مساوی بین اینا برقرار اینجور نیست، عام من وجه نسبتشون، برای اینکه میتواند جواز تصرف نه به ملکیت منتهی باشه، به جهات دیگه باشه، اگه نمیشه بند اینجوریه که لزومن جواز تصرف تولید ملکیت کنه همیشه. بله گاه جواز تصرف میاد تولید ملکیت میکنه، گاهی جواز تصرف داده میشود ولی ملکیت نیست، طرف مالکشه، اباحه میکنه منافع را، اجازه میکنه اونچه که تصرف کرده قبلا. به هر حال ممکنه به عوامل به نتایج دیگری منتهی بشود، نه همواره به ملکیت، کما اینکه جواز لمس مثلا میتواند از جهت عقد ازدواج نباشد، کنیزی رو میخره و اون میشود محرمش. لحاظا اینجور نیست ایشون میفرماد که تصور بشود که همواره این گونه است که باید احکام وضعی از احکام تکلیفی تولید شوند، که اینجوری نیست. مرحوم میرزای مشکینی یه نکته دیگر هم اضافه میکنه، چون اشکال داره ما مطرح میکنه، حتی اگر باعث تقویت هم میشود نقل میکردیم، و اونی که میفرماد که دلیل چهارمی رو در تعلیقش میگه من فکر میکنم میشه اضافه کنیم، و اون این است که این عناوین منتزعه که شما میگید احکام وضعی عناوین منتزعه از احکام تکلیفی هستن، اینها گاهی موضوع عدل شرعی در موضوع عدل شرعی اخذ میشوند. زن و شوهر حکمشون چنین است، اگر بنا باشد که احکام وضعی تازه از احکام تکلیفی انتزاع شوند که نمیشود قبل از آنی که انتزاع شوند در موضوع حکم تکلیفی قرار بگیرند، دور لازم میاند، اینا هنوز وضع نشدند در موضوع حکم تکلیفی اخذ شدند، بعد از آنی که در حکم تکلیفی جعل شد تازه اینا انتزاع می شوند، خون که نمی شود که. ایشون در واقع فکر میکنه یک دلیل رو داره اضافه میکنه بر در جهت تقویت بیان استادش، برخلاف بسیاری از مواقع که معمولا با استادش مخالفت میکنه، چیزی برحال یه انقرتی نسبت بفر میشه محقق خراسانی داره، اینجا تماما به اصطلاح مبنایشون رو پذیرفته و با افزودن این دلیل چهارم مبنایشون رو هم تقویت میکنن. فکر کنم دیگه نقد در واقع تبیین و تقریر مرحوم آخوند نسبت به گروه دوم و سوم رو تکمیلش رو از به جلسه بعد نکن کنیم که وقت زیاد نگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.